بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 281 سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 205 مورخه 7/8/76.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعية، ولا تشريع فيما لو تبرأ منهما احتياطا. بهتر جواب از دلیل سومی بود که مطرح نمودند برای ترجیح نهی بر امر. دلیل سومشون استقراء بود که برای اثبات استقراء دو مثال رو مطرح کردن. هر اون آخوند سه جواب از این دلیل داشتن. در جواب سوم فرمودند علا فرض این که استقراء به این دو مثال علا فرض این که استقراء به دو مثال هم ثابت بشه، ولی این دو مثالی که شما مطرح کردید حکم به تقدیم حرمت به خاطر خصوصیت ویژه‌ای هست. این خصوصیت ویژه رو در مثال اول دیروز بیان کرد. فعلا کلام در مثال دوم است. مکلف برای نماز میخواد وضو بگیره، دو ظرف مایع دارد که اجمالا میداند یکی از این دو نجسه. اینجا دوران امر بین وجوب وضو و حرمت وضو با آب نجس. شارع جانب
حرمت را ترجیح داده، فرموده که انسان در اینجا وضو نگیرد و تیمم کند.
مرحوم آخون می‌فرمایند این مورد هم از محل بحث خارج است، به خاطر این که حرمت در این مثال هم حرمت تشریعی هست و ما دیروز گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی بحث از حرمت ذاتی هست، شیئی ذاتاً مقصد داشته باشه. در این مثال وضو با آب نجس ذاتاً مقصد نداره، کسی بدون قصد قربت دستشو با آب نجس بشوید، خب بشوید حرام نیست. حرمت وقتی مطرحه که قصد قربت کنه، چون چنین است حرمت محل بحث حرمت تشریعی است، لذا ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد. شاهد این که حرمت تشریعی است این است که اگر در همین مثال کسی با این دو ظرف وضو بگیره به قصد رجاء و احتیاط، هیچ اشکالی نداره. سوال: اگر وضو با این دو مایه به قصد احتیاط اشکال نداره، از چرا روایتی که در این باب وارد شده به طور مطلق حکم میکنه وضو با این دو مایه نگیرید، آب رو بیرون بریزید و با تیمم نماز بخونید؟ مرحوم آخوند می فرمایند ما که گفتیم وضوع احتیاطاً با این دو مایه عیبی نداره، قانون کلی رو بیان کردی، ولیکن نفس خاص در این مورد حکم میکنه حتی احتیاطاً هم با این دو مایه وضو نگیره. چرا؟ به دو جهت. ممکنه بگیم ملاک رو نمیدانیم، صرف تعبد است، نفس اینجور گفته ما هم متعبدیم، و ممکن است جهت دیگری برای این حکم پیدا کنیم. البته این جهت هم عام نیست، چنانچه بعدا معلوم میشه، و اون جهت این است که ببینید اگر مکلف با هر دو مایه وضو بگیره، هر دو هم فرض کنید آب قلیله، با مایه اول وضو گرفت تمام شد، به مجردی که دست رو به مایع دوم زد یا مایع دوم رو ریخ روی دستش، یه قطره آب افتاد از مایع دوم رو دستش، بلا فاصله تفصیلن علم داره بدنش نجس شد، یا با ملاقات با مایع اول یا با ملاقات با مایع دوم، علی حال یکی از این دو نجس بود، بدن به هر دو برخورد کرد، بدن نجس شد. الان شک داره نجاست بدن باقیست یا نه، استصحاب می کند بقای نجاست رو، بنابراین شارع در این روایت نظر داده با این دو مایه وضو نگیرید تا بدنتون نجس نشه، پس حکمت این که امام فرمودن این دو مایه رو دور برید با اینها وضو نگیر، حکمتش اینه که بدن به خاطر این دو مایه نجس باقی نماند. اینه بخونیم، یک نعمم دارم در پایان تا بسید. و من غنن قدح انه لیس منه ترک الوضوء من الاناعین
می‌فرمایند از این بیاناتی که در باب ایام استظهار دیروز ذکر شد، جواب دومی که اونجا مطرح کردن در پایان این بحث، جواب دوم این بود که فرمودن حرمت نماز در ایام حیض حرمت ذاتیه نیست، حرمت تشریعیه، پس از محل بحث خارجه. می‌فرمایند از این مطلب روشن میشه که انه لیس منه، از این مورد محل نزاع نیست مثال دوم ترک وضوع از کنایه، اینجا هم از محل نزاع خارجه. چرا؟ فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعية، حرمت وضوء با آب نجس یه حرمت تشریعی، یه حرمت ذاتی نیست. پس بنابراین اینجا این عمل حرام شما خود عمل مقصده نداره که بگیم ملاکش قوی تر از اون یکیست، اینجا عمل تشریعیست، به قصد انسان ارتباط داره، ذات عمل مقصده درش تصور نمیشود و بحث ما در اجتماع امرانه جاییست که ذات عمل مقصده داشته باشه، مثل غفت مثلا. خب حالا چطور اینجا وضوعی با آب نجس تشریعیه، حرمتش ذاتی نیست؟ به خاطر این که ولا تشریع فی ما لو توزع منه ما احتیاطا، تشریع نیست، حرام نیست در جایی که وضو بگیره با این دو مایه احتیاطا، اگر قصد قربت قطعیه با هر کدام نکنه، بگه با هر یک وضو میگیرم به احتمال این که یکی آب پاک باشه و از کنم که تقرب الالله حاصل بشه، لذا تشریع نیست، حرمتی نیست. فلا حرمت دل بین غلب جانبها، غلب جانبها، پس حرمتی در بین نیست که جانب حرمت غلبه پیدا کنه در این مورد احتیاط. خب سوال، شما که میگید قانون کلی اینه که اگه احتیاطا وضو گرفت حرام نیست، چرا پس روایت میگه مطلقا حرامه و نباید با اینا وضو بگیره، باید هر دو آب رو دور بریزه؟ فعدم و جواز الوضوء منهما ولو کذالک، پس این که جایز نیست وضوع با این دو مایه ولو احتیاطا، کذالک یعنی ولو احتیاطا، بل اراقتهما، بلکه باید این دو مایه رو دور بریزه، تیمم کنه، با تیمم نماز بخونه، کماف نسته، چنانچه روایت اینجوری میگه لیس الا من باب تعبد، یا باید بگیم در این مورد خاص ما متعبد به این نسی، یا الا قانون کلی همانه که ما گفتیم، ولی در این مورد خاص متعبد به نسی، نس گفته این کار رو بکنیم بگیم چشم، حکمتش هم نمیدانیم، مثل بسیاری از موارد که اینجا این نقطه اشاره بشه. درست احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی احکام تابع مصالح و مفاسدی که ما بهش پی ببریم نیست، لذا اگه کسی با جذب روشن فکری بخواد اسلام رو یک دینی مطرح بکنه که در هر حکمش ما به دنبال حکمت باشیم، به دنبال علت باشیم، قطعا میشه التفات و قطعا همیشه تفکری به بنبست میرسه، همونی میشه که حضرت امیر میفرماید ولکن یؤخذ من هذا ضغص و من هذا ضغص فیمزجان فهنالک یصل الشیطان، وقت یا میشیم مثل اون فاضل قضات و مفتی مصر که کلا ربا را آمد از ریشه امروز تحریم میشه بردار، یا مثل اون آدم روشنفکر زده دیگری که در داخل خود ما آمد مطرح کرد که آقا ربا نمیدونم حکمتش اینه، چون حکمتش اینه الان ربای موجود بین انسانها و بانکها، نه قانون مضاربهی که بانکهای اسلامی دارن به اون کاری نداریم، ولی کلن یه آقا آمد گفت که اگر بین انسان و بین بانک ربا باشه هیچ مشکلی وجود نداره. خب تو اولا از کجا فهمیدی حرمت ربا؟ به خاطر او حکمت کجا؟ ما کو دلیل بری؟ اینا صرفا استحسان و یک امور ظنیه است. ما در اصول دین وقتی اصل حکمت ذات مقدس حق رو ثابت کردیم، احکام تابع مصالح و مفاسده، دیگه در مقابل این احکام ما متعبدیم، تعبد محض، مگر جایی که به دلیل قطعی علت حکم معلوم بشه، و الا اینطور نیست که ما تابع استحسان باشیم، تابع قیاس باشیم، نه، ما واقعا در مقابل این احکام متعبدیم، تعبد محض اقتضا میکنه که این کار رو بکنیم. دلیلش چیه؟ نمیدونیم. چون خیلی چیزا نمیدونیم. چه نماز صبح دو رکعت بخونیم؟ نمیدونیم.
چرا نماز ظهر 4 رکعت بخونیم نمیدونیم، چرا نماز شب و بلند بخونیم، نماز ظهر آهسته بخونیم، برای که نمیدونیم. بنا نیست تمام این حکم بیان بشه بعد ما عمل کنیم، بنا ذات مقدس هر تعبد ما رو امتحان بکنه. لذا دقت کنید روزنامه ها، مقالات، روشن فکر زده هایی که توی زمینه وارد میشن، حرفایی میزنن، اینا علی ظاهر خیلی ملاک نباید داشته باشه. پس بنابراین اینجا حالا در مورد این نسل لیس الا من باب تعبده، نمیدونیم برای چی متعبدیم به این که نسل اینجوری گفته. او من جهت الاطلاع، یا مرحوم آخون میفرمان یه حکمتی براش درست کنیم، از جهت ابتلا به نجاست بدن ظاهرن به حکم استثار. در اینجا وقتی ما با هر دو مایه وضو بگیریم به حکم استثار ظاهرن بدنمون نجس میشه، لذا امام برای که ما درگیری مسئله نشریم فرموده هر دو آب رو بیرون بریز تیمم کن. حالا چطور ما به حکم استثار بعد از اینکه با این دعا وضو گرفتیم قطع پیدا میکنیم بدنمون نجسه؟ للقطع به حصول نجاسه، به خاطر این که ما قطع پیدا میکنیم اولا به حصول نجاست در حال ملاقات متوضا. متوضا یعنی اون قسمت از بدن وضو داده شده. در حالی که شما فرض کنید دستتون رو در حال ملاقات متوضا، یعنی اون جسم وضو داده شده، مثلا دستتون در حالی که این جسم متوضا ملاقات کنه با اناء دوم، یعنی به مجردی که دستتون بزنید تو مایع دوم بخواید آب بردارید یا مایع دوم رو از تو آب ثابت بریزید رو دستتون بخواید وضو بگیرید، در این حالتی که دست به مایع دوم خورد شما در اون حالت قطع به حصول نجاست دارید، یقین دارید که دستتون نجس شده. از کجا؟ اما به ملاقات ها یا به خاطر این که نجس همین اناء دومه، شما الان دست زدید به این آب دستتون نجس شد، او به ملاقات الاولا یا این که از کنم اون مایع اول نجس بود دست به اون ملاقات کرد، خلاصه الان یقین دارید این دستتون نجسه. و عدم استعمال مطهر بعده، خب بعدش هم که مطهر استعمال نکردید با مایع سومی بدن رو نشستید، ولو تطهر بالثانیه موضع الملاقات بالاولا، ولو در واقع ممکنه مایع اول نجس بوده با مایع دوم بدنتون تطهیر بشه، ولی شما کمچه علمی ندارید نمیدونید حتما چنینه، ولو در واقع پاک بشه با آب دوم موضع ملاقات با مایع اول، ولو بگید مایع اول نجس بوده با این مایع دوم بدن پاک بشه، ولی شما که نمیدونید الان که این مایع دوم رو دست ریختید شما یقین دارید که دستتون نجسه، یا از مایه اول یا از مایه دوم، وضو هم تمام بشه نمازتون هم که بخونید بعد شک میکنید فوقش در نجاست بدن، استشهاد میکنید بقا نجاست رو، بدنتون نجسه. پس امام به خاطر این که این نجاست بدن نباشه فرمودن با این آب با این دو مایه وضو نگیرید، به جاش تیمم کنید. نعم لو تهورت علا تقدیر نجاسته ها. در پایان با نعم یک استدراک دارن و به عبارتی یک استثناء. قبل از بیان این استثناء یه مقدمه ای رو از در جلد دوم کفایه تنبیه 11 از تنبیهات استصحاب صفحه 338 خواهد آمد که اگر انسان به دو حالت متضاد یقین داشت،
ولی در تقدم و تأخر اینها شک داشت. هیچ کدام از این دو حالت رو نمیتونه استصحاب کنه. ارکان استصحاب تمام نمیباشه. مثلا دیروز شما الان یقین دارید که دیروز در لباستون دو حالت عارض شد. یقیناً یک ساعت از دیروز لباستون پاک شد، یک ساعت هم لباستون نجس، ولی نمیدونید کدام مقدم بود و کدام مؤخر. شما الان هیچ استصحابی نمیتونید داشته باشید، به خاطر این که در استصحاب زمان یقین و شک باید به هم متصل باشه. شما الان شک دارید لباستون پاکه یا نجس. اگه طهارت رو استصحاب کنید، خب شاید نجاست آخر بوده. یا بین شکتون بینش فاصله افتاد. اگه بخواید استصحاب نجاست لباس کنید، شاید طهارت آخر بوده. پس اگر دو حالت متضاد یقیناً بود، تقدم و تأخرش معلوم نبود، جای استصحاب نیست. حالا مرحوم آخوند می‌فرمایند نه، اگر این دو مایه یکی کور باشه یکی آب قلیل، ولی یقین داری یکی از اینا نجسه، در این صورت این حکمت وجود ندارد. به خاطر این که این حکمتی که نجاست بدن باشه، به خاطر این که شما یقین دارید اگر بدنتون نجس بوده، به مجرد ملاقات با آب کور و بدن پاک میشه. اینجا در حالی که بدن با یکی از این دو مایه ملاقات میکنه، شما علم اجمالی دارید به نجاست بدن، ولی از این طرف شما نسبت به استفاده از این دو مایه یک یقین به نجاست دارید و یک یقین به طهارت، یعنی یقین دارید ملاقات با یک مایه بدنتون نجس کرد، ملاقات با یک مایه هم بدنتون پاک کرد، تطهیر کرد. ولی این که کدام مقدم است و کدام مؤخر نمیدونید، چون به تفصیل نمیدونید کدوم مایه نجسه. پس بنابراین در این صورت شما امروز نمتونید استصحاب کنید نجاست بدن را، بلکه در این صورت شک در نجاست و طهارت بدن دارید. قاعده طهارت میگه حکم کنید که بدنتون پاک است. خب با ذکر این نکته معلوم شد نتیجه گیری کلی، کسانی که میگفتند نهی بر امر مقدم است سه دلیل داشتن. مرحوم آخوند هر سه دلیل رو ابطال کردن، بنابراین تا اینجا نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند ما یک قانون کلی نداریم که در باب اجتماع امر و نهی همه جا نهی مقدم بر امر بوده باشد. نعم لو تغرت على تقدیر نجاستها به مجرد ملاقاتها، بله اگر بدن پاک بشه بر فرض نجاست بدن به مجرد ملاقات بدن با آب، خب بدن با کدوم آب تا ملاقات کرد پاک میشه؟ با آب کور، چون داخل پرانتز اگر بخواد بدن با آب قلیل پاک بشه دو تا قوله، بعضی میگن نیاز به تعدد داره، دوبار باید بدن رو با آب قلیل بشوری تا پاک بشه، بعضی میگن نه یک بار با آب قلیل بشوری صبر کنی غساله از بدن جدا بشه میشه پاک، پس با آب قلیل خلاصه اگه بدن شسته بشه به مجرد ملاقات پاک نمیشه. لذا ما این نعم رو حمل بر جایی کردیم که آب کر باشه. نعم لو تهرد، اگه بدن پاک بشه بر فرض نجاستش به مجرد ملاقات با آب، یعنی آب کر باشه، یکی از این دو آب کره، بدون حاجت به تعدد و انفصال غساله، که در آب قلیل نیاز به تعدد است و جدا شدن غساله. در اینجا فرض کنیم یکی از این دو مایع جوری است که به مجرد ملاقات متنجس رو پاک میکنه، یعنی آب کره مثلا. خب در این صورت لا یعلم تفصیلا به نجاستها، ما علم تفصیلی به نجاست بدن نداریم. و این علم به نجاستها، ولو علم داریم به نجاست بدن اجمالا حین ملاقات با مایع اول یا مایع دوم، ولو میدونیم یک جا بدن نجس شد یک جا بدن پاک شد، با یک مایع ملاقات کرد بدن نجس شد، با مایع دیگه ملاقات کرد بدن پاک شد، ولی در اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم نجاست را. فلا مجال استصحابها، نمیتونیم استصحاب کنیم نجاست را. چرا؟ چراشون مقدمه از صفحه 338 کفایه گفتیم که اگر دو حالت متضاد رو یقین داشته باشی، نسبت به زمانش ندونی کدوم متأخر کدوم متقدم، نه جای استصحاب طهارت نه جای استصحاب نجاست. خب در اینجا چه کنیم؟ برکان قاعده طهاره محکمه، که قاعده طهارت میدونید غیر از استصحاب طهارته، بلکه اینجا قاعده طهارت محکمه، یعنی ما طبق قاعده طهارت حکم میکنیم بدن پاکه و نجس نمیباشد. پس بنابراین این حکمت، این که مرحوم آخون برای روایت ذکر کردن، این حکمت همه جایی نیست، تام و تمام نیست. چنین نیست هر جا آدم با دو تا مایع مشتبه وضو بگیره بعدن یقین به نجاست داشته باشه. نه، یه مورد داریم قاعده طهارت میگه بدن پاکه، پس بنابراین این حکمت هم روش خط قرمز کشیده شد. اینجا نص داریم، متعبد به نصیم، طبق نص میگیم با این دو آب وضو، با این دو مایع وضو نگیره و اینجا تیمم کنه نماز بخونه، ولی اینجا نص خاص داریم از محل بحث خارجه. الامر الثالث که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.